بسم الله الرحمن الرحیم.
هم در جبهه ظاهرا متعلق به انقلاب و هم در پشت جبهه اسلام ما خطوط و دیدگاه‌های دیگری هم داریم که با ارزش‌های مکتب و با مفاهیم انقلابی گزینشی، خودخواهانه، کاسبکارانه مواجه میشن و اونها به یک برداشت و گفتمان دیگری منجر میشن، ولو ای که اسم اسلام و انقلاب و امام رو هم بیارن، چون بالاخره منافعی داره. سعی میکنن همه جریان ها از منافع متعلق به خط امام و مکتب انقلابی استفاده کنن ولی هیچ هزینه ای نپردازن و اون جایی که باید انتخاب کنن بین جریان های مختلف بیشتر به منافعشون نگاه کنن نه به عقاید. ملاک دوستی ها و دشمنی ها خودی و غیر خودیشون منافعشونه نه عقاید. همه خودی و غیر خودی دوست و دشمن دارن، منتها تفاوت اینه که یه عده خودی و غیر خودیشون بر اساس عقاید با معیار عدالت و حقیقت و فضیلت، با معیارهای انقلابی و ایدئولوژیک و مکتبی با کسانی دوست یا دشمن میشن و اکثریت بشریت بر اساس منافع مادی خودشون دوستی و دشمنی رو تعریف میکنن و الا هیچ کس و هیچ مکتبی و هیچ جریانی وجود نداره که با همه خودی باشه یا با همه غیر خودی، یعنی دوست نداشته باشد یا دشمن نداشته باشه. هم خدا و هم شیطان هم دوست دارن هم دشمن، هم پیامبر هم ابو جهل و ابو سفیان همشون خودی و غیر خودی داشتن. در طول تاریخ صف انبیا و صف ضد انبیا خودی و غیر خودی داشته، منتها صف انبیا خودی و غیر خودی رو بر اساس حب فی الله و بغض فی الله تعیین میکرده، یعنی فهرست دوست و دشمن رو بر اساس موازین الهی، بر اساس عدالت، انسانیت، اخلاق، حقوق، توحید این فهرست رو میبسته و میبندن که آقا هر کس با ما با هر که دشمن خداست دشمنیم و با هر که دوست خداست دوستیم، با هر کس متجاوز به حریم خلق است ما با او دشمنیم و با هر کس خادم و خدمتگزار خلق ما با او دوستیم. این اون دوستی و دشمنی که نگاه مکتبی در طول تاریخ و مصداق خط امامیش امروز از ما خواسته و میطلبه. بقیه کسانی که این نوع حب فی الله و بغض فی الله نداشته باشن، خودی و بیگانه شون بر اساس مکتب و عقیده و حق و باطل تعیین نشه، اونا ولو ادعا کنن که آقا ما با همه دوستیم و صلح کلیم و دشمن، اصلا دشمن نگید، از دشمن حرف نزنید، دشمنی وجود نداره، همش توهم توطئه است، اینا این حرفا رو میزنن، اما خودشون بیش از این طرف دشمن دارن. منتها دشمنی هاشون، اخم هاشون، کینه هاشون بر اساس منافعشونه، دنیا مدارانه است، حب و بغض فی الدنیا و للدنیا است نه فی الله و لله. هدفشون تکامل و عقیده و مکتب نیست، بر اساس منافعشون و دنیاشون و قدرتشون و سیاست و حزب و سرمایه و قبیله و خودخواهی ها با روح استکباری همه رو تقسیم میکنن به دوست و دشمن. بنابراین هیچ کس عاری از دوست و دشمن، خودی و بیگانه نیست. ملاک اینه که فرمودن علامت مؤمن اینه که حب فی الله بغض فی الله، یعنی با ملاکات الهی دوست و دشمن داره. اونایی که اهل دنیا هستن با ملاکات خودخواهانه و مادی، ولی همه دوست و دشمن خودی و غیر خودی دارن. خودی و غیر خودی نه به مفهوم قبیله ای که هر کی تو قبیله منه، باند منه، فامیل منه، آدم منه، حزب منه، جناح منه، او هر کاری بکنه مجازه و بیش از بقیه باید سهم برداره، هر کس با من نیست او غیر خودیست و هیچی نباید برداره. نه، این خودی و غیر خودی به این معنا همون نگاه مادی و خودخواهانه و قبیله‌ای شخصی و جناحی است. اما خودی و غیر خودی بر اساس عدالت و حقیقت، اینجا اتفاقا در روایت ما فرمودن علامت مؤمن اینه که دوستی ها و دشمنی هاشو بر اساس حق و باطل تنظیم میکنه، با دوستان حق دوسته، با دشمنان حق دشمنه، و بهشت و جهنم هم همینطوری معنا پیدا میکنه با اراده و انتخاب و نحوه موضع گیری ها. یکی از دوستان سوالی دادن، پرسیده بودن که چجوریه که افراد وقتی که تو دولت های مختلفی ما این قضیه رو داشتیم، بین وکلای مجلس هم داشتیم داریم، وقتی میخوان بیان سر کار و رأی بگیرن از ملت‌ها یه جور حرف می‌زنن، وقتی به قدرت می‌رسن یه جور دیگه. این سوالی بود که دوستان پرسیده بودن. من عرض کردم بهشون که شما اصلا مسائل رو شخصی نکنید، شخصی نگاه نکنید، و این حالتی که میگید که افرادی میان سر قدرت، همه قدرت و ثروت و امکانات و حکومتی و مدیریتی دستشونه، بعد یه جایی هم باز با لحن مخالف حرف میزنن، این از اول بود. اصلا بعد انقلاب اکثر رئیس جمهورهای ما، حالا یکی دو تا استثناء داشتیم، همینطور بودن، اکثر دولت‌ها یعنی، و خیلی از نماینده‌های مجلس، طرف اطراف افراد میان در چارچوب قانون اساسی حرف میزنن، وعده میدن، شعار میدن، اشکالاتی رو مطرح میکنن، بعد که ملت بر اساس این حرفا و او قوانین رأی میدن، افراد میفتن مجلس یا دولت یا تو شوراها، اینا خرشون از پل میگذره، یادشون میره دیگه. اصلا اونجا میگه که میره تو عمل، میبینه که خیلی از این وعده هایی که دادن اصلا اینا نمیتونن عمل بکنن، طرح و برنامه هم براش ندادن، باید یه جوری توپو بندازن تو زمین دیگران که بتونن جوابگو باشن، چون نمیتونن عملا پاسخگوی قانونی باشن. مثلا وعده های عجیب غریب میدن، ما نمیدونم چند روزه این مشکلات عالم رو حل میکنیم، این مشکل اینجوری ریشش اینه، ما راه حل داریم، اینجا نسخه داریم، اینجا نسخه، بعد میان میبینن که کل 4 سال مجلس یا دولت داره تموم میشه، دو سوم حرفایی که زدن حتی شروع هم نکردن، یا تو همون الفباش موندن. طرحتون چیه؟ طرح مشخصی نداره. طرح اونجایی که طرح دارید چقدر عمل کردید؟ خب اینجا بهترین کار همینجور بازی با الفاظ و کلمات بوده در تمام 30 سال، نه این حالت ما داشتیم، بازی با کلمات با الفاظ، نمیگذارن، نمیتونیم، نمیشه، نه اینجوری نبوده، حالا میشه، بعدن اینجوریه فلان، و بعد هر چند وقت یک کلمات و جمله هایی بسازن که یه مدتی افکار عمومی درگیر ای بشه. مثلا یه مدت راجع به بهشت و جهنم همه حرف بزنن، به جایی که بگن آقا مشکلات مملکت چی شد، مسئله بانک و مالیات و تولید کننده. گفتم شما وارد این ماجراها نشید، بگید آقا ملاکات ما همون قانون اساسی، مبانی انقلاب اسلامی، خط امام و سیاست‌هایی که رهبری تعیین میکنه همین هست، و وعده‌هایی که هر کسی میاد تو مجلس یا دولت خودش میده با طبق اونا عمل کنه. اگر وعده‌های عبدالخیاری دادن عذرخواهی کنن، اگر وعده‌هایی دادن که عملی است باید عمل کنن، به جاش هی مسئله فرعی درست کردن که ما هر دوره حرفا رو داشتیم و داریم، بازم خواهیم داشت. اپوزیسیون بازی در مقام حکومت، یعنی به اصطلاح از دو طرف خوردن، یعنی هم همه قدرت و ثروت و پول و تصمیم گیری و دستور و احکام و عزل و نصب و اینا دست ما باشه، هم یه جوری حرف بزنیم که انگار ما هنوز منتقدیم و داریم مطالبات رو مطرح میکنیم و نمیذارن حرف بزنیم. خب اینا درست نیست، اینا اصلا خلاف هم اخلاق اسلامی هم قانون اساسی است. متاسفانه تو دولت‌ها و مجلس‌های مختلف ما این قضايا رو کم و بیش گاه و بیگاه داشتیم. شما به عنوان دانشجوی مسلمان باید روی ضوابط و معیارها و اصول و سیاست‌ها و وعده‌ها و اینا حساس باشید، اینا رو مطالبه کنید، بگید آقا خیلی خب حالا هر کی رو می‌خواید بفرستید جهنم بفرستید، جلوی بهش رفتن افرادی رو می‌خواید بگیرید بگیرید، عیب نداره، ولی به وظیفه قانونیتون تو عرصه‌های مختلف از مسئله تورم و واردات و صادرات و تولید و توزیع و مصرف و اصلاح گمرک و بانک ها و مسئله اشتغال و ازدواج و مواد مخدر و فلان اینا عمل کنید به وظایفتون. این توپ رو انداختن تو زمین دیگران، این تا قبل از یک آدم حکومت رو در اختیار بگیره، وقتی حکومت دست آدم میاد دیگه توپ تو زمین شماست، توپ تو زمین منه، هرچی هم بگم فایده نداره، این میشه و الا عوام فریبی. زمینه که من میشناسم بعضی از مسئولین دولتی رو و مجلس رو از سالهای قبل، از تو 20 سال گذشته، 20 و چند سال تا همین الان، که اینا گاهی به چیزایی که میگن خودشون درست نه فکر میکنن نه معتقدن. یک کسایی کنارشون نشستن، آدمای بیکار، مت مینویسن میدن دست اینا، اینا هم از این جلسه به اون جلسه باید برن، بعد باید بیاد سری این سخنرانی اون سخنرانی میدن دستشون، میبینن خوبه، قشنگه، به اصطلاح کفاوره، مخاطب کف میزنه تو جلسه، اینا میگن. اینا ما تو مسئولین مختلفی قضیه رو دیدیم، یه عده افرادی هن که با حساب کتاب با برنامه، یا آدم های علیکی خوش میشینن تحت عنوان تهیه نطق نمیدونم مسئولین یا نطق انتخاباتی فلان، چهار تا جمله قشنگ از تو کتاب ها، مجله ها، از توی اینترنت دیور و بر پیدا میکنن میدن، اینا هم که خب از خدا میخوان دیگه، همونجوری چون سخنرانی پشت سخنرانی باید بکنن دیگه، هی باید یه چیزی بگن، همش نمیشه یه تکرار کرد. جمله های قشنگ، جالب، جوک، لطیفه، اینا یه جنگی درست میشه تحت عنوان نطق‌های مسئولین، یه کشکولی میشه. این کشکول توش تناقض هست، حرفای یه وقت حرفای چپ، یه وقت حرفای راست، یه وقت حرفای مذهبی، یه وقت حرفای غیر مذهبی، یه وقت انقلابی، یه وقت ضد انقلابی، یه وقت غیر انقلابی، هم تو قاطی پاتی بگیم دیگه کی به کیه. من راجع به شخص خاص و مسئله خاصی الان صحبت نمی کنم، من دارم کلی عرض می کنم. و اینکه این مشکل در دهه گذشته هم بود، دولت های قبلا ما داشتیم، مجلس های قبلا داشتیم، الان هم داریم. اینا به جایی که یک تکنیکیه، به جایی که پاسخ خوب باشه که من طبق قانون این وظایف، این اختیارات رو داشتم، خب این وظایفم دارم، چیکار کردم، چیکار دارم میکنم، به جاش هی توپو تو زمین ای او انداختن، هی یک جمله های دو پهلو سه پهلو بگیم، باز بعد پسش بگیریم، باز یک سخنرانی دیگه درست خلاف او حرف بزنیم، باز اینجا میریم ببینیم مخاطب اینه برای که او خوشش بیاد یه چیزی بگیم، باز یک جلسه میریم مخاطبای دیگه باز باید اونا خوششون بیاد. اینا تا آخر به مسائل که نباید تبلیغاتی و انتخاباتی نگاه کرد. مسئله یک مسئله منطق باید داشته باشه، ملاک داشته باشه، تو کدوم جبهه هستیم، با کدوم موازین داریم حرف میزنیم، اینا رو باید دقت کرد. شاخصای خط امام، چون خط امام یک ظرفیت بسیار عظیم، یک جبهه فکری از حوزه معارف و اخلاقیات و ارزش‌ها تا مطالبات انقلابی و اجتماعی رو شامل میشه. چون عرض کردم خط امام تعبیر و مصداق بروز همون مکتبه، و مکتب دایره وسیع انسانی شامل همه مسائل انسانی داره، یک همچین شمولی رو داره و همه رو در بر میگیره. ما تو این جلسه به بخشی، به دو یکی دو تا از این محورها و شاخص‌ها اشاره میتونیم بکنیم. یکی که مبنای اصلی این خط و مکتب در عرصه سیاسی، اقتصادی، سیاست خارجی، هر چه که هست، ریشش اینجاست، اون مسئله معنویت توحیدی و عشق به خدا و خلق، که هر کس بدون این نگاه، بدون این بنمایه وارد عرصه سیاست و فعالیت سیاسی و اقتصادی و علمی و مدیریتی حکومتی بشه، این ولو ادای انقلاب و مکتب و خط امامی و این حرف رو در بیاره، متعلق به این خط و این جبهه نیست. بعضی ها دیدید گزینشی گاهی با نگاه های مادی یک تفسیرهایی از خط امام ارائه میکنن برای که منافع خودشون تأمین بشه، کاراشون رو بکنن و مخاطب عوامتر و اینا کاراشون پیش بره، یک خط امامی ارائه میدن که خود امام هم تو او خط امام دیگه نیست، نخواهد بود. یعنی یک کسی باید بره خود امام رو برداره بیاره تو خط امام، باید خط امام رو وقت به خود امام برن یاد بدن. امام شاغول خط امام بود و امروز هم رهبری شاغول خط امامه. امام در کل مبارزاتش و زندگیش و فعالیت‌های سیاسی، علمی، فرهنگی و حاکمیتیش، مسئله اصلیش مسئله خدا، عشق به خداوند و اهتمام به مأموریت خداوند، مأموریت الهی بود. یک نسلی هم تربیت کرد که حالا شما ادامه همون نسلید، شما هم تو همین مکتب هستید. یک بچه های تربیت شدن، مردان و زنانی که تو دهه اول همه وجودشون رو نثار خدا و خلق کردن، نثار خدا و نثار خلق برای خدا. من این بخش رو میخوام یک نمونه از دستنوشته های بعضی از بچه هایی که تو انقلاب بودن، مبارزاتی داشتن قبل انقلاب، بعد انقلاب و بعد تو جنگ، تو دفاع مقدس شهید شدن، یکی دو تا از دستنوشته های اینا رو آوردم برای که با این اولین شاخصه خط امام که معنویت توحیدی است، اخلاص و برای خدا عمل کردنه، بدون توقع نام و نان و بدون توقع ریاست و شهرت عمل کردن بود، و این جوهر اصلی این خط انقلابی مکتبی است و تفاوت اصلی این انقلاب با همه انقلاب ها و شبه انقلاب های معاصر و قدیم، شرق و غرب، مذهبی و غیر مذهبی، در این نکته نهفته بود. من به عنوان نمونه دستنوشته بعضی از دوستان خودمون رو که شهید شدن در عملیات های مختلف آوردم خدمتتون که ببینیم این شاخص چجوری از بالا تا کف صحنه تو صحنه معرکه نبرد خودشو نشون داد. اینا دستنوشته هاشونه، سخنرانی هاشون تو منطقه شب عملیات. اینا اول ما با این شاخص، از این وجه از خط امام آشنا باشیم و بدونیم اصلش این معنویت توحیدی، روح فداکاری است. از خودت بپرس من برای انقلاب برای ملت چه کردم، این نگو ملت برای من چه کردند. دیدید بعضی هایی میپرسن پدر مادرم برای من چی کار کرد، خدا برای من چی کار کرده، حکومت دولت چی کار کرده، نمیدونم دوستان برای من چی کار کردن فلان. یک کسایی هم هستن سوال عکس میپرسن، هی میگه من چی کار کردم برای خدا، من چی کار کردم برای مردم، من برای دوستام چی کار کردم، من برای خانواده‌ام، برای پدر مادرم چی کار کردم. آدم ها دو تیپن، یه عده میپرسن بقیه برای ما چی کار کردن، آدم های آویزون، راحت طلب، مفخور که میخوان همه برای اینا رعیتی کنن، اینا آقا باشن، خانم باشن. یه عده میپرسن من چی کار کردم، مسئولیت، یکی از حقوقش و اضافه حقوقش همش میپرسه، یکی از تکلیفش و از مسئولیتاش میپرسه. اینا دو تیپ آدمن. این تیپ آدم او تیپی بود که مدام میپرسید من چه وظایفی دارم امروز، امشب، این ماه، این هفته، و کاری نداشت که براش دیگران کف میزنن، نمیزنن، میشناسن، نمیشناسنش، تشکر میکنن ازش، نمیکنن، ما به ازایی داره نداره، به دنیای خودشون فکر نمیکردن. همه چی رو تو طبق اخلاص گذاشته بودن، در سکوت مطلق، تو تاریکی که هیچ کس نمیدید و نمیشنید جز خدا، اینا فداکاری میکردن. این شاخصه اصلی این مذهبه. اگر شما الان میبینید بعضی انقلابیونی که قبل انقلاب، تو انقلاب یا تو دهه 60، دهه اول انقلاب، با انقلاب بودن، تو خط امام بودن، فداکاری کردن، قبل انقلاب طرف ممکنه زندان رفته، جبهه رفته، ولی امروز میبینید خلاف همه اون حرفا میزنن و خلاف همه اون روشا عمل میکنن، دوچار وادادگی و سستی و سازش طلبی و تسلیم طلبی هستند. اینا به دلیلی که تو همین ناحیه مشکل داشتن، یا اگر اول مشکل نداشتن کم کم مشکل پیدا کردن، یعنی تو همین مسئله معنویت توحیدی و اخلاص. چون آدم وقتی که توجهش، حواسش متوجه خدا باشه یه جور عمل میکنه، حواسش متوجه خودش باشه یه جور دیگه عمل میکنه، ولو همون شعارا رو بده بازم، ولو ظاهرا تو همون جبهه باشه، ولی این آدم دیگه اون آدم نیست. اون میل به جهاد فداکاری داره، این میل به سازش و تسلیم و رفاه طلبی پیدا میکنه. امام تو صحبتاش میگفت، و این شاخص مهمی برای خط امام بود، میگفت روح رفاه طلبی، رفاه پرستی و مبارزه جویی با هم جمع نمیشود. اگه افتادی تو خط رفاه طلبی و عیش طلبی و خوشگذرانی، لذت پرستی و دنیا محوری، اگر حواست رفت سراغ خودت که به من چی میرسه، دیگه تو نمیتونی یک مجاهد، یک مبارز، یک انقلابی واقعی، یک مکتبی باشی، دیگه نمیتونی تو خط امام که خط مردمه خدمت به خلق فداکاری بکنی، خدمت به محرومین، دیگه نمیتونی شعار صدور انقلاب بدی، باید شعار آشتی با جهان بدی، چون اینا جهان، اینا همی آمریکا و سه چهار تا کشورن، و الا انقلاب امام، خط امام که با دنیا جنگ نداشته که کسی بگه آقا تقابل با جهان یا تعامل با جهان، جنگ با جهان یا آشتی و صلح با جهان. مگه امام با جهان جنگ داشته؟ اکثر کشورهای دنیا حق رو به ما دادن و میدن تو همه عرصه ها. جهان کدوم طرفه؟ امروز ببین تو قضیه غزه و اسرائیل در 150 کشور جهان میریزن، اینا جهانن. 120 کشور غیر متحد تو مسائل هسته‌ای حق به ما میده، اونا جهان نیست. آمریکا و 5+1 و اینا جامعه جهانی و جهانن. اینا وقتی میگن آشتی با جهان، منظورشون آشتی با، تعامل با آمریکا، یعنی اون آمریکا با کسی تعامل نمیکنه. یکی از دوستان دیروز با سوال نوشته بود، گفت آقا میگن اینا میترسین، میلرزین. گفت ایشون سوال کرده بود که ما نمیترسیم از دشمن، ما از کسانی که از این طرف به اسم انقلاب حرف میزنن، ما از اینا میترسیم که همه چی رو یه شبه بفروشن، و الا کسی از دشمن نمیترسه. اینجور شجاعت ها که آقا شجاعت داشته باشیم تسلیم بشیم، مثل اون حرفای تقی‌زاده که میگفت که من اولین کسی بودم که شجاعت داشتم بمب غرب زدگی را در ایران ترکوندم. این شجاعت مگه میخواد؟ بازی با کلمات به این معناست که آقا شجاعت داشته باشید به دشمن بگید غلط کردیم. اینا اینجور منظورشون شجاع باشید، نترسین، اینه. من با حرف دوستمون اینو نوشته بود، سوال کرده بود که آقا واقعا شیردل و بزدل توی عرصه ها کیا هستند؟ خب جوابش روشنه، نماد شیردلی واقعی امامه که تا آخر میگفت که نسبت به آمریکا و صهیونیسم، نسبت به انگلیس و قدرت های استعماری غرب دائم نگران باشید و حساس باشید، حتی اگه یه وقتی دید اونا دارن از شما تعریف میکنن، بدانید یک غلطی کرده اید. هر طرف اونا هستن، شما باید طرف دیگه باشید. اینا وصیت های امامه، حرف های امامه. سخنرانی شب عملیاتش میگه خداوندا بیش از همه میدانی که من و این بچه ها که امشب به سوی تو میاییم و از تو خواهش میکنیم که پذیرای ما باشی، هدفی جز خدمت به مکتب و کمک به همه انسانهای مظلوم در ایران و سراسر جهان نداریم. اینا سخنرانی شب عملیاتش که بچه ها سلاح ها و کلو پشتی ها رو بستن، آماده هم دیگه برن به سمت دشمن و مثلا نصفی بچه ها و شب شهید و جانباز و مفقود و اسیر و اینا شدن. خدایا عشق به تو بوده است و تو خوب میدانی که جز این نبود. عشق به تو بوده است که تمام بیابانهای جنوب و کوه ارتفاعات غرب را گز کردیم و از این سنگر به آن سنگر رفتیم. در این سنگر نشینی ها بود که چله نشستیم تا به تو نزدیک شویم و این سختی ها بود که ما را به تو نزدیک کرد و من به همه این سختی ها افتخار میکنم و از همه این مشکلات در همه این سالها لذت بردم. خدایا تو ما را به گونه ای بار آوردی که در اطاعت از ولی خودت، در دفاع از عدالت جهانی، امروز دیگر از رفاه و خوشگذرانی لذت نمیبرم، از سختی و گرفتاری و مشکلات، از تشنگی و گرسنگی و گم شدن در بیابانها لذت میبرم. ساحل امنیت من رضایت توست، دیگر به رضایت خود نیز نمی اندیشم. بعد خطاب میکنه به این بچه ها، میگه برادران ما همزمان با شعارهایمان عمل کردیم و عمل میکنیم، شعاری ندهیم و نمیدهیم که عمل نکنیم. ما همه شعارهایمان را در عمل با جان و خونمان و در صحنه نبرد اثبات میکنیم. به هیچ عنوان از کشته شدن نمیترسیم و از کشتن دشمنان خدا و خلق تردیدی به خود راه نمیدهیم. ما با همه وجود سپر دفاع از حقیم. خدا میداند آرزوی من این است که خداوند حال تضرع در درگاهش را و خدمت به اسلام و مسلمین را به من بدهد و امروز صادقانه میگویم از خداوند هیچ چیز نمیخواهم جز شهادت در راه او را. برادران امشب می رویم، اگر کشته شویم پیروزیم. اونچه ما برای آن می جنگیم خاک و آب نیست، رضایت خدا و امام است و امام جز رضایت خدا چیزی نمی خواهد. اینا خط امام بوده، نه که امام ولی فقیه ما در چارچوب پروتکل‌های اجتماعی و قراردادهای دموکراتیک و اینا قبول داریم و او هم حرفایشه که غرب و دنیا هم بپسندن، اونجایش که نمیپسندن نه. میگه من و بعضی از برادرانمان سوگند خورده ایم که تا زمانی که به ما و به این حقیر احتیاج باشد جبهه را ترک نکنم، اینجا خواهم ماند تا خدای خود را ملاقات کنم. با همسرم و کودک نوزادم نیز این مسئله را میان خود و خدا حل کردم. ایشون یه وقت تعریف میکرد، میگفت بعد از مدت‌ها که من جبهه بودم رفتم خونه، بعد بچه‌ش تازه به دنیا آمده بود، پسرشون الان پزشکه، الحمدلله پسر خیلی خوب و اینها، همین چند وقت پیش هم ازدواج کرد و پسر خیلی خانواده خوب. این پسرش اون موقع بچه کوچولویی بود، تازه راه افتاده بود. ایشون میگفت یه هنوز راه نیفتاده بود، من رفتم جبهه 5-6 ماه بعد آمدم دیدم این راه افتاده، یک کمی هم زبون پیدا کرده و حرف میزنه اینا. آمد دم در، در زدم، اومده بودم مرخصی، در رو باز کرد، منو نشناخت، بچه‌م منو نشناخت. وایساد نگاه کرد گفت چیه؟ گفتم برو به مامانت بگو که حاجی اومده. میگه این بچه رفت به مامانش نگفت بابام اومده، گفت حاجی اومده. ما اینجوری کردیم، بچه من دیگه منو نمیشناخت و میگه وقتی که خواستم برای آخرین بار بیام که تو هم عملیاتمشون شهید شد تو بدر، دیدم اگر روز شو من بخوام خداحافظی کنم و اینا، تحمل صحنه خداحافظی و اینا بچه‌مو بغل کنم و ببوسم و با خانومم خداحافظی کنم تحملش رو ندارم. اینا وقتی خواب بودن، من نصف شب همسرم و کودکم رو بوسیدم و از خونه اومدم بیرون و گفتم صحنه تحمل صحنه خداحافظی را من ندارم. با این حال آمد به عملیات و تو عملیات ایشون شهید شد. میگه تصمیم خود را گرفتم، من تا وقتی این جنگ ادامه داشته باشد در جبهه خواهم ماند، تا وقتی امام رزمنده و سرباز بخواهد خواهم ماند. وجدانم ناراحت است اگر پشت جبهه بنشینم و استراحت کنم. استراحت را برای عالم بعد میگذاریم، استراحت رو برای عالم بعد میگذاریم. این دنیا جای استراحت نیست، اینجا محل جهاد و مبارزه است، کار و فداکاری. در خانه نخواهم آرمید تا شر همه قدرت‌های جنایتکار شرق و غرب را، شر آمریکا و شوروی و اسرائیل را از صفحه روزگار محو کنیم. ما به تمام جهانیان خواهیم فهماند که تنها قدرت برتر جهان اسلام است و جواب دندانشکن به همه دشمنان بشریت خواهد داد. ما جهان را آزاد خواهیم کرد. ما در ایران متوقف نخواهیم ماند. امروز ایران و عراق، فردا فلسطین و پسین فردا همه جهان. در همه جهان باید مستضعفین از دست مستکبرین خلاص شوند. خدایا پایان زندگی مرگ است و مرگ مرا جز شهادت در راه خود قرار نده. بعد تو عملیات به بچه ها میگه برادران کیست که نمیرد؟ و از میان مرگ زرد و سیاه و سرخ ما مرگ سرخ را برمیگزینیم. بگذار بقیه به مرگ سیاه و زرد بمیرند. ما در جبهه میمانیم. اگر در این عملیات شهید نشدیم، در عملیات بعد شهید خواهیم شد. اگر نتوانم به تکلیفم عمل کنم، امیدوارم هر آنچه توانستم این خدمت قلیل را خداوند تبارک و تعالی از این بنده کمترین قبول کند. در وصیت‌نامه خود اینها را نوشتم: در این نبرد بزرگ جهانی با توکل به خدا و تکیه به رهنمودهای امام امت بر همه شیاطین داخلی و خارجی غلبه خواهیم یافت. من مطمئنم این نهضت پیروز خواهد شد و در سراسر جهان پیش خواهد رفت، با ما یا بدون ما. این جان ناقابل را در راه حریم قرآن فدای او میکنیم تا روزی رخش را ببینیم. شما را نمیدانم، من در جبهه هستم تا خدای خود را هر چه زودتر ملاقات کنم و هرگز در خود احساس خستگی نکردم و نخواهم کرد. حتی آنگاه که در محاصره دشمن 3 روز تشنه و گرسنه جنگیدیم و برادرانم پیش چشم من تکه تکه شدند، من حتی یک لحظه نه خسته شدم و نه تردید کردم. این جانب با کمال افتخار و توفیق الهی به همین ثروت کمی که خدا روزیم کرده است که گاه جواب آن روز مرا هم نمی داده است و نگران همسر و فرزندم بودم که فردا چه خواهند خورد و چه خواهند پوشید، اما همین را کافی می دانم تا محتاج مخلوقی نباشم. پس از شهادت من، بعد ایتیکش تو وصیت نامه، هر کس خود را از این جانب طلبکار دانست، حتی اگر مدرک نداشت، با کمال رضایت از آنچه دارم به ایشان بدهید. و یک عبارت دیگه میگه که اصلا من هر چی فکر میکنم میبینم دنیا خودش برای خودش ارزش صرف کردن عمر رو نداره. یعنی اگه کسی هدفش از زندگی فقط خود زندگی باشه، زندگی در دنیا، ایشون میگه من هر چه حساب میکنم میبینم چون این کسی احمق است، چون زندگی در دنیا به زحمتش نمیارزد، سراسر مشکلات و تکرار خواهد بود اگر خدا و حق را از زندگی بیرون بکشیم. به همه کسانی که مرا میشناسند وصیت میکنم مثل من غافل از یاد خدا نباشید. دنیا ارزش صرف عمر کردن ندارد. عمرتان را صرف هیچ چیز این دنیا نکنید. عمر را فقط صرف آخرت کنید. و بعد تو وصیت‌نامه‌اش میگه کل وصیت من یک کلمه است: اطاعت از ولی فقیه. بعد دقتشون تو مسائل مالی، میگه مبلغ 1,000 تومان در خانه دارم که متعلق به امور مالی سپاه است، مبادا مصرف شخصی شود. 1,000 تومان حالا 1000 تومان اون موقع شما بگو دیگه فوقش 50000 تومان. حالا استفاده شخصی از هیچ یک از اموال سپاه و امکانات و حکومتی نکردن. یک لقمه نان از متعلق به سپاه و بیت المال را به خانه نیاوردم، حتی وقتی که من و همسرم گرسنه خوابیدیم. از خداوند فقط پیروزی اسلام را میخواهم و نه چیز دیگری. و یک عبارت دیگه از شهید عرض بکنم، اینا ملاکات اصلی خط امامه، این معنویت توحیدی و روح جهادی، اینو دقت کنید. شهید مقاله داره همون شبای قبل از عملیات به نام 7 شهر عشق، میگه درد دین شهر اول است. عاشق فی سبیل الله باید از 7 شهر عشق پیروزمندانه بگذرد تا انسان شود و به کمال برسد. شهر اول درد دین داشتن است، نه درد دنیا. شهر دوم به سلم و رضا رسیدن است، تسلیم مطلق خداوند و راضی به رضای خدا. شهر سوم اطاعت از پیامبر و امام و ولی است. شهر چهارم طلب شوق است، سر از پا ناشناختن. اون وقتی که دیگر خواب و خوراک در راه عشق از دست دهی، شهر چهارم را فتح کرده ای. شهر پنجم به وحدت رسیدن است با عالم و عبور از فردیت و خودخواهی و دیگر خود را ندیدن، خدا را خواستن، خدا را دیدن و خلق را خواستن. شهر ششم وله است، دیگر باید واله و شیدا شد تا به شهر هفتم برسیم که شهر فناست و ما منتظر اون لحظه ایم. میگه شاید دیگران تعجب کنند این چگونه 7 شهری است که نه عطار طی کرد، نه حاجی در سفر حج دید و نه سالکان پیمودند و نه عارفان رسمی آن را چنین که ما بیان کردیم بیان کردند. این چگونه سلوکی است که از درد دین شروع می شود و تا فنا شدن دیگر یک لحظه نباید ایستاد، باید دوید و دوید تا تمام شویم. سیری است که انعکاس سلوک ما خواهد بود. اینا نگاه هاشونه. اینا ببینید، اینا کلاس عرفان رفتن، نه کلاس فلسفه رفتن، نه درس حوزه به صورت خوندن، نه درس دانشگاه خوندن. آدمای معمولی که کارگر، کشاورز، بنا، شاگرد نووا، شوفر، راننده، اینا می اومدن جبهه. یک دانش آموز، دانشجو، طلبه عادی مبتدی، اینا می اومدن جبهه و اینجوری میشدن. این حرفی که امام میگفت، میگفت عرفای بزرگ 40 سال سلوک و عبادت کردید، خدا قبول کند. یک بار هم وصیت نامه بعضی از این بچه‌ها رو بخونید، زندگی‌هاشون رو ببینید، ببینید چگونه یک شب راه 100 سال رفتن. مدرک رسمی از حوزه و دانشگاه نداشتن، اما از خود خداوند مستقیم مدرک داشتن. این یک نکته که خواستم دوستان بهش توجه داشته باشن. اصل این مسئله است. اینا رو ممکنه بگه آقای حرفای عرفانی و اخلاقی و فلان، اینا چه ربطی داره به خط امام و اینا؟ اصلا مبنای خط امام، مبدأش و قایتش، اولش و آخرش، ظاهرش و باطنش همینا بود. و الا با بقیه خطها و بقیه مکاتب و بقیه احزاب و افکار دیگه فرقی نداشت. اونا هم از این حرفای خوب انقلابی همه زدن، مادی غیر مادی، چپ راست. اون وقت این روح و قدرت معنوی بود، این اخلاص بود که به امام و خط امام این جنبش رو، این ایمان رو داد که بتونه تمام جهان رو موضوع و هدف بگیره و موضوع کار خودش قرار بده. این که شما میبینید بعضی ها ورشتن جریان های به حساب تکفیری و اینا، وهابی و تکفیری شروع کردن، ادای ادبیات امام و شهدای ما رو تو مسیر تهجر به کار بردن، برای که دیدن این ادبیات، این پرچم، این انقلاب یک کار جدیدی کرد. تمام جوانان جهان اسلام بیدار شدن، گرایش به اهل بیت پیدا کردن و تمام جوانان جهان دارن بیدار میشن، روشن فکران جهان توجه کردن به این قضیه. آمدن یک نسخه وهابی تکفیریش که آخرین نمونش همین داعش و تیپاین درست کردن، گفتن تقلید کنید از همین ادبیات امام و انقلاب و همین شهدا اینا. شما هم بگید فداکاری، جهاد، شهادت، لا اله الا الله، نجات بشر، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، شما هم همین حرفا رو بزنید. و ولی ته اسلامتون این باشه که شرکت در راهپیمایی روز قدس حرامه، عملیات انتحاری میخواستن بکنن تو راهپیمایی روز قدس بیان. اینجوری یک مش احمق رو، یعنی اون شعارهای عالی و متعالی انقلابی شهادت طلبانه فداکارانه که این نمونهایش عرض کردم و اون حرفای امام که میگفت، حالا نمونهایش عرض میکنم که جهان را باید آزاد کرد، مستضعفین جهان رو و همه رژیم های وابسته رو باید سرنگون کرد. اینا فرشتن یک نوع کمدی مبتذله که بیشتر تراژدی داره عذاب در میاد، نوع قلابی، مسخرش، کاریکاتوری از اون حرفا، اون شعارا، اون ادبیات اینا رو درست کردن. خیابون و کوچه و بازار مرد و زن و بچه و پیرزن و کودک و اینا رو بزنه. این عملیات انتحاریشون این شده. کل اسلامشون نهایتا رسید به اینجاها. جهاد نکاح و اسلامشون اینجوریه. جهاد هدف جهادشون رو بهشون میگن آقا بیا چرا نمیده اسرائیل توی جنگی های غزه و اسرائیل حمله کنی. گفتن غزه آخوندهای وهابیشون فتوا دادن غزه‌ایات چون با شیعه با ایران و حزب الله دارن همکاری میکنن منحرف شدن. اون اصلا اونجا جهاد نیست. جهاد اونجا نیست. جهاد کجاست؟ تو عراق، سوریه، پاکستان، اینور اونور بمب‌گذاری کنیم تو خیابون مردم عادی رو بزنیم بکشیم. جنگ مسلمان با مسلمان جهاده. درست برداشتن کپی مسخره یک چهره کاریکاتوری از همه حرفا و ادبیات و فداکاریه که تو انقلاب ما بوده. طرف میامد میگفت وصیت‌نامه‌شو میخونی، همین ادبیاتی که الان براتون خوندم، ادبیات جهاد و شهادت طلبی که برای تمدن سازی، وحدت، عزت مسلمین، برای نجات بشر، دفاع از عدالت، دفاع از اخلاق، معنویت، توحید، صحبت هفت شهر عشق، به جای اینا بیاد یک نگاه مسخره تکفیری احمقانه ای به اسم جهاد و اسلام و دولت اسلامی اینا درست کردن. این آخرین توطئه ایناست علیه خط امام در سطح جهان اسلام. از یک طرف بدنام کردن اسلام، از یک طرف کاریکاتوری و مسخره کردن مفهوم جهاد و شهادت و اینا، از یک طرف تبدیل جهاد اسلام و کفر و استکبار که شعار امام بود به جهاد مسلمان با مسلمان، مسلمان کشی، تکفیر. اینا خط و ربطاییست که اینا طی کردن. محصول اون نوع روحیه معنوی که امام ایجاد کرد، چون خود امام با اخلاص بود، چون خودش جز خدا هدفی نداشت، خط امام یه همچین شاگردایی تربیت کرد. حالا شما نسل دوم سوم همونایید و باید همین خط رو ادامه بدید. ما چقدر دخترها خانمایی داشتیم که تو جبهه حتی سختتر از جاهای سختتر از رزمنده‌های ما جنگیدن، اسیر شدن. اون دختری که در کردستان اسیر شد و مدت‌ها شکنجه‌های سخت کردن، بعد زنده به گورش کردن فقط برای که گفتن باید به امام فحش بدی و این دختر این کارو نکرد و با همون وضعیت، با شکنجه، با اهانت، زنده زنده روش خاک ریختن و شهید شد. اسمشو میدونید؟ اینا نمونه هایی که بقیه بعدن فهمیدن اینقدر ما از این زنان و دختران و فداکار داشتیم، دخترها و زنانی که تو کوچه های خرمشهر و شهرهای مختلف جنگیدن تا لحظه آخر تو شرایط سخت، این خانومایی که اسیر شدن و جوری وقار و سنگینی و مقاومت از خودشون نشون دادن که آدم واقعا تعجب میکنه این همه قدرت ایمانی و روحی رو از کجا آوردن اینا. بالاخره اسیر شدن زن با اسیر شدن مرد متفاوته، و هم دختر جوان، ولی جوری صلابت و قدرت از خودش نشون بده که هم دشمن جرأت نکنه نگاه بد بکنه و هم دشمن رو تحقیر کنه و هم پای اصول و حرفاش بیسته و تا آخر یک کلمه عقب نره. و اینا خیلی کار مهمیه. اون زنانی، مادرانی که 4 تا بچه‌شون رو فرستادن منطقه که جنازه 3 تاشون با هم دیگه تو یه عملیات آمد. ما تو همین مشهد خودمون داریم کسی که مادری که 2 تا بچه‌ش تو یک عملیات شهید شدن، جنازه هر دو با هم اومده، کیش طلبه بوده کیش دانشجو، شهید سیدی نژاد. خانواده‌ای داریم قفوری شهرباف از فامیلای ما هم هستن، 3 تا پسرش و 1 دامادش، 4 تا شهید. و این مادر کسی اشکش هم ندید، با این که عاطفی ترین آدم بود. خب ما اینجور آدما داشتیم. این خط امام که میگن، امام تو مسائل سیاست بین الملل چجوری فکر می‌کرده؟ اصلا بحثی که آقا تنش زدایی کنیم، آقا آشتی با آمریکا کنیم، آقا بگیم هم اسرائیل هم فلسطین هر دوش باشن، اینا بی خودی نشیم، این حرفا اصلا نبوده. میگه که امام پیام میده، خلاصش رو عرض میکنم، خطاب به تمام ملت‌ها در جهان اسلام، ایشون میگه خواهران و برادران در هر کشوری که هستین از حیثیت اسلامی و ملیتون دفاع کنید و بدون هیچ ترس و نگرانی و تردید جلوی دشمنانتون بایستید. و شما دشمنانی امروز ندارید بدتر از آمریکا و صهیونیسم بین الملل و ابرقدرت شرق و غرب، یعنی آمریکا و شوروی. میگه بدون هیچ ملاحظه ای از ملت‌ها و کشورهای اسلامی در سراسر جهان دفاع کنید. اینایی که میگه نه لبنان نه غزه، نه غزه نه لبنان نه بوسنی نه افغان فلان، نه، امام اینو داره میگه. امام میگه سراسر جهان به ما مربوط است، ما مسئول دفاع از همه مسلمین و مستضعفین جهان هستیم. این جملهشه، بدون هیچ ملاحظه ای، ملاحظات دیپلماتیک و نمیدونم رسمی و اینا نه، بدون هیچ ملاحظه ای از همه ملت‌های اسلامی دفاع کنید و ظلم دشمنان اسلام را در سراسر جهان برملا و افشا کنید. برادران و خواهران مسلمان من، همه منافع مادی و معنوی همه ما و شما را قدرت‌های ابرقدرت‌های شرق و غرب دارن میبرند و بردند. آنان مسلمانان را در فقر و وابستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی و ضعف نظامی قرار دادند. به خود آیید، شخصیت اسلامی خود را بازیابید، زیر بار ظلم نروید، هوشیارانه همه نقشه های شوم جهانخواران و در رأس آن آمریکا را افشا کنید. صریح میگه ما باید درگیر شیم با اینا. میگه امروز قبله اول مسلمین دست قده سرطانی خاورمیانه اسرائیله. امروز برادران فلسطینی و لبنانی ما را با قدرت میکوبند و به خاک و خون میکشند. هنوز هم میبینید ادامه داره. امروز اسرائیل با تمام وسایل شیطانی بین مسلمانان تفرقه افکنی میکند تا جنگ داخلی راه بیفتد. همین کاری که دارن میکنن. بر هر مسلمانی در سراسر جهان لازم است که علیه اسرائیل مجهز شود. همه جهان اسلام باید بیان اول ریشه اسرائیل رو بکنن. اسرائیل باید نابود بشه. امروز کشورهای آفریقایی مسلمان هم زیر یوغ آمریکا و اسرائیل و سایر اجانب دست و پا میزنن. باید آفریقا رو آزاد کنیم. باید فلسطین رو آزاد کنیم. امروز جهان اسلام همه جا به دست آمریکا گرفتار است. بعد این پیامو گوش کن. میگه برای مسلمانان قاره‌های مختلف جهان پیام خداوند را ببرید، پیامی که غیر از خدا بردگی و بندگی هیچ کس را نپذیرید و الا مسلمان نیستید. یعنی باید علیه همه قدرت‌ها قیام کنند. تمام مسلمان‌ها، رژیم‌ها و حکومت‌هاشون رو باید سرنگون کنند. باید به اسرائیل حمله کنید. باید آمریکا رو، پنجه‌های آمریکا رو خرد کنید تا از جهان اسلام برن بیرون. اینا خط امام ایناست. اینا که میگن آقا سوء تفاهمی ده هست با آمریکا و باید تنش زدایی کنیم و اسرائیل هم باشه فلسطین هم باشه، اینا به ما مربوط نیست. این خط امام رو اینا نه امام قبول دارن نه خط امام. اگه یه وقتی هم قبول داشتن دیگه الان قبول ندارن. اینا الان میگن امام منهای خط امام، یعنی به شخصش محترم باشه. این حرفاشو بذارین کنار، دورش گذشته. ای مسلمانان جهان، ای پیروان مکتب توحید، رمز همه گرفتاری های همه کشورهای اسلامی اختلاف داخلی است. رمز پیروزی وحدت و هماهنگی است. نگذارید بینتون اختلافات مذهبی و قومی و ملی و اینا را بندازن جنگای داخلی. و این رأس توطئه های دشمن امروز هم داره اجرا میکنه. بیداری اسلامی را تبدیل کردن به جنگ داخلی بین مسلمین تو عراق و سوریه و اینا. میگه ما میخواییم دولت اینا. ببینید جمله های امامی که حالا اینا شروع کردن از روش نوع مسخرهشو درست کردن برای که آبروی اسلام ببرن، این هست. نوع اصلش این بود، نوع قلابیش اینا هست. میگه ما به دنبال تشکیل دولت اسلامی در سراسر جهان اسلام هستیم. دولتی که طرفدار ضعفاست، طرفدار مستضعفین همه جهان، مسلمان و غیر مسلمان است. یک چنین دولتی قبلا به پا شد، با اینکه کسانی بودند که ابتدا نه قدرت مالی نه بدنی و نه قدرت نظامی داشتند، با دست خالی یک عده جوان مسلمان در صدر اسلام با پای برهنه آغاز کردند، ولی قدرت ایمانی داشتند. قدرت سیاسی و اقتصادی نداشتند، قدرت ایمانی داشتند. خدای تبارک و تعالی را نصرت کنید تا خدا شما را نصرت کند و گامهایتان را محکم کند. یثبت اقدامکم. نصرت خدا به معنی نصرت دین خداست، به معنی نصرت بندگان خداست. خدا به نصرت ما نیازی ندارد. نصرت خدا یعنی نصرت مظلومین. نصرت خدا یعنی در برابر همه ابرقدرت‌ها و ظالمان جهان بایستید و داد همه مظلومین جهان را از آنان بخواهید. نصرت خدا یعنی در برابر همه ابرقدرت‌ها بایستید و نگذارید بر شما حکومت کنند. اجازه ندهید آمریکا از آن طرف دنیا بیاید بر شما حکومت کند و ذخایر شما را غارت کند و شما را تحقیر کند و دین شما را زیر پا بگذارد و ناموس شما را برباد دهد. و متاسفانه دولت‌ها در جهان اسلام همه با او هستند. من از خداوند می‌خواهم مسلمین بیدار شوند، توجه کنند که اگر جلوی آمریکا و مهره‌ها و نوکرانش مثل اسرائیل و صدام و حسنی مبارک و شاه حسین اردن و همه اینها بایستید، بقیه ملت‌ها هم بیدار می‌شوند. آنگاه می‌فهمند که اگر به اینها مهلت بدهید شما را نابود و تباه می‌کنند. آمریکا به یکی دو کشور اکتفا نخواهد کرد. اسرائیل به صهیونیست‌ها به فلسطین اکتفا نخواهند کرد. شعار نیل تا فرات می‌دهند. اینها میخواهند همه جا تحت سیطرشان باشد. با هم باشید و توی دهن آمریکا و اسرائیل بزنید. شما توان این امر را دارید. شما قدرت افراد و پرسنلی دارید. ملت‌ها با شما هستند. کاری اگر بکنید و اقدام کنید خواهید دید امکانات بسیار است و ملت‌ها قوی هستند. یه حرفا را امام کی میزده؟ 25 سال 30 سال پیش که اصلا در جهان اسلام خبری به این شکل نبود. یه جای دیگه میگه که مسلمانان تمام کشورهای جهان، مخاطب من فقط ایران نیست، مخاطب این مکتب و خط امام تمام جهانن، میگه شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی هستید. از مرگ میترسید، از ترس مرگ دارید میمیرید، خودکشی میکنید. میگه که باید بر وحشت از مرگ غلبه کنید. اگر میخواید زندگیتون خوب باشه باید از مرگ نترسید. باید بر وحشت از مرگ غلبه کنید. جوانان پرشور شهادت طلب که حاضرند خطوط جبهه کفر را بشکنند، باید از اونا استفاده کنید. بعضی میگه آقا حالا می وضع رو حفظ کنیم، تنش نشه، اوضاع رو نگه داریم. امام میگه آخه من میخوام تنش بشه، تنش با ظالم، بلا ارباب سوارته، او از خدا میخواد تنش نشه. او میگه ما میخوام سواری بگیریم، تنش نکن. امام میگه که به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید. وضع موجود رو باید به هم بریزید. به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید، بلکه به فکر فرار از اسارت، رهایی از بردگی و حمله به دشمنان اسلام باشید که عزت و حیات در سایه مبارزه است و اولین گام پیروزی و تمدن سازی است. یه جا دیگه میگه که عادتتون دادن که تو سرتون بخوره هی بگید حکومت ها فلانن، قدرت ها فلانن، ابرقدرت ها فلانن. میگه ابرقدرت واقعی خود شمایید. امام به مردم، به ملت ها، به جوانان میگه ابرقدرت واقعی خود شمایید. شما میتوانید قیام کنید و امور را در دست گیرید. همه زیر پرچم پر افتخار اسلام جمع شوید با تمام دشمنان اسلام و دشمنان محرومان جهان ولو غیر مسلمان، به دفاع برخیزید. به سوی، گوش کنی رو، این خط امام اینه. هر چی تو سیاست خارجی کسی غیر از این میگه خط امام نیست، ضد خط امامه. این جمله رو گوش کن. میگه به پا بخیزید، امور کشورها رو در دست بگیرید، همه زیر پرچم اسلام در دفاع از محرومان جهان و دفاع از مسلمانان و اسلام برخیزید و به سوی، اینو گوش کن، این جمله بنویسین، به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل به پیش روید و با تحقق آن همه مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت زمین خواهید رساند. یعنی باید برید کل کره زمین را آزاد کنید. بعد میگه من نمیگم که کشورهای اسلامی همه بیان زیر نظر مثلا من که بگن اینا خودشون میخوان امپراتوری شیعی و ایرانی درست کنند. خیلی طرح قشنگی داده امام. میگه همه ملت‌های بیداری اسلامی اینجوری عمل کنه، همه ملت‌ها قیام کنن، حکومت‌های دیکتاتور وابسته رو بذارن کنار، آمریکا و صهیونیست‌ها انگلیس‌ها از کشورشون بیرون کنن مثل ما تو ایران، یک دولت اسلامی جهانی درست کنیم منتها جمهوری‌های مستقل و آزاد، هر کس از مراکش و سودان تا مالزی و اندونزی همه مستقلن، جمهوری‌های آزاد مستقل، منتها مجموع اینها یک اتحادیه داشته باشن، کلشون زیر پرچم دولت اسلام باشن، یعنی یه اتحاد جماهیر اسلامی درست کنیم. چون بالاخره تفاوتایی هم هست بین کشورهای اسلامی، مردم مسلمان، فرهنگ، فرض کنید شما فرهنگ مردم مالزی با فرهنگ مردم بوسنی، با فرهنگ افغانستان، با فرهنگ الجزائر، با فرهنگ ایران، با فرهنگ آسیای میانه، قرقیزستان، تفاوتایی وجود داره. میگه همه جمهوری های مستقل آزاد باشین، ولی همه متحد اتحاد جماهیر بشه، کلش بشه یک امت اسلامی، یک دولت اسلامی. این خط امام تو سیاست خارجی. هر کس تمجمج کنه بگه نه حالا اینجوری هم نیست، یک کمی هست یک کم نیست، شاید بشه شاید نشه، این حرف، اینا خط امام نیست. خط امام همینه با همین صراحت، آزادی جهان اسلام، یک رهایی محرومان جهان ولو غیر مسلمان، یعنی از آمریکای لاتین، آفریقا و حق سراسر جهان، دو و امامت مستضعفین بر سراسر جهان، که یعنی زمین سازی برای قیام آخر الزمان. بعضیا میگن آقا ما لازم نیست اقدام بکنیم، اگر خود دشمن حقوق ما رو داد اگر نداد دیگه ما وظیفه ای نداریم. امام میگه این چه جور امر به معروف نهی از منکر رو انقلاب بی خطر و بی ضرریه. اگه امام حسین میخواست اینجوری عمل کنه که میگه بریم کربلا به شرطی که شهید نشیم، ما میایم جهاد به شرطی که کسی به ما گلوله نزنه، شلیک نکنه. یه کسی فکر کنه که شما میتونی قدرت‌های جهان رو پایین بکشی، زلمه رو، یزیدیان عالم رو، ملت‌ها رو رها کنی، عدالت اسلامی رو تلاش کنی در راهش و برای تمدن سازی شروع کنی به کار، در این حال از دماغ کسی هم خون نه، یا تحریم نباشه، تهدید نباشه، اینا نباشه، خب دیگه باید انتخاب کنی بین عزت و ذلت. ضمن اینکه اونایی که ذلت رو انتخاب میکنن، ملتایی که میگن آقا ما هزینه عزت رو نمیپردازیم، ما اهل مبارزه و جهاد و شهادت و اینا نیستیم، اونا بیشتر مصیبت میکشن از ملتایی که هزینه‌شو میپردازن. شما فقط مقایسه کنید الان وضع ملت خودمون رو با عراق، با افغانستان و با بعضی کشورهای دیگه مقایسه کنید. بعضیا اونجا حساب کردن خب آقا حالا سخت، هزینه داره. بله هزینه داشت، ولی هزینه ای که الان پرداختید مجموعاً توی 30-40 سال بیشتر بود یا هزینه که ما پرداختیم؟ شهید یکیش هم زیاده نباید داد، ولی کل شهدای ما صحبت 200,000 خورده ایه، در حالی که در عراق و افغانستان هر کدومشون اینا 1-2 میلیون کشته و مفقود دارن. بعد ما چی داریم، اینا چی دارن؟ کشور ما الان عزت داره، استقلال داره، پیشرفت علمی داره، رفاهش، امنیتش اصلا قابل مقایسه نیست با یک کشور. افغانستان و عراق تا همین الان اینا کسی از خونش میاد بیرون نمیدونه برمیگرده یا نه، هنوز ابتداییات آب و برق و رفاه و دموکراسی و امنیت و هیچی، همین چیزای مادی دنیویش ندارید. 20 برابر ما هم کشته و مجروح و مفقود و بیچارگی دادن و آوارگی کشیدن، هنوزم دارن میکشن. هزینه مبارزه رو اگر بپردازی، اتفاقا هزینه کمتر پرداختی. وقتی تسلیم میشی همون هزینه رو 10 برابر با ذلت باید بپردازی، بعدم چیزی گیرت نمیاد، آخرش هم میبینی دستت خالیه، استقلال نداری، امنیت نداری، عزت نداری، رفاه نداری، عدالت اجتماعی نیست، پیشرفت نیست، آینده نیست. برای چی؟ برای که هزینه نپرداختی. هزینه بپرداز. اینه کسایی که ملت‌ها و دولت‌ها و مسئولینی که فکر می‌کنن اگر ما به این خط امام عمل کنیم، سر حرفا بایستیم، هزینه می‌پردازیم، سخت میشه نمیشه، اینا توجه کنن. اگر اولا مسلمان یا آخرت و خدا را قبول داری، که خداوند در قرآن فرمود عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم، بسا یه چیزی رو شما خوشتون نمیاد، اما مصالح و منافع شما در اوست، بسا بدت هم بیاد خوشت بیاد ولی صدمه داره برات، ملاکت خوش آمد و بد آمدت نباشه، ملاکت حق و باطل و مصلحت و منافع و مفاسدت باشه. این اولا. اگه کسی بگه آقا من خدا و آخرت اینا رو نمیخوام، فقط میخوام چرتکه دنیوی مادی بندازیم، محاسبه مادی، میگه محاسبه مادی هم بکنی مقاومت به نفعته، ذلت به ضررته. چون وقتی ذلت و ضعف نشون میدی تو سرت میزنن، بقیه هم میگن آقا تو سر اینا میشه زد، بریم بزنیم. ما اگر این 8 سال مقاومت نکرده بودن بچهای ما، تا الان تو این 30 سال 4 تا جنگ دیگه هم به ما تحمیل میشد. چون میگفتن آقا با اینا میشه هر کار با این ملت بکنی کردی، ولی وقتی دیدن که یک صدام یک غلطی کرد ولش نکردیم تا آخرش تمام شد کار اینا، و امروز عراق به لطف الهی در جبهه انقلاب اسلامیه، همطور که سوریه، همطور که لبنان، همطور که غزه، تبدیل شد به یک جبهه وسیع جهانی، همه همین شعار رو الان دارن میدن. وقتی دیدن یک ملتی رو به ایران، یک تجاوزی که کردی، صدام گفت ما یک هفته میایم تهران، بعد 7 سال 8 سال دیده باید در رو التماس بکنه، دیگه هیچ کس جرأت به خودش نمیده به ایران حمله کنه. آمریکا، ناتو، اسرائیل، حرف هیچ کس جرأت نمیکنه به ما حمله کنه. میگه آقا اینا یک مردمیان، وقتی بهش حمله کنی تا 8 سال با دست خالی باید میجنگن، شب عملیات هم اینجوری حرف میزنن، جرأت نمیکنه. ولی وقتی ببینی یک ملت یک کمی روش فشار بیاد، یک تحریم، یک تهدید، این کوتا میاد، بعد چی میگن بقیه؟ میگن آقا بریم اینا رو میشه غارت کرد، از اینا میشه استفاده کرد، اینا باج میدن. پس شما محاسبه دنیوی هم بکنی، باید خط امام رو و ادبیات امام رو اینا بری، نه با ادبیات آشتی با غرب، آشتی با ارباب. عرضم رو ختم کنم با این جملات دیگر امام. میگه از جا برخیزید، حق خود را بستانید، از عربده قدرتمندان نترسید، خداوند با شماست، زمین مال شماست، ارث شماست، وعده خداوند متعال تخلف ناپذیر است. امید است وعده الهی اراده منت بر مستضعفان به زودی تحقق یابد و دست قدرتمند حق تعالی هرچه سریعتر از آستین ملتهای مظلوم بیرون آید و تحول بزرگ الهی که در ملت ایران به وجود آمد در همه ملتها، همه ملل و نهل به خواست خداوند تحقق یابد و دست ستمگران از جنایت به همه مستضعفان جهان کوتاه شود و همه مظلومین به حقوق از دست رفته خود دست یابند. نیمه شعبان بوده، میلاد امام زمان سلام الله و جل الله فرجه شریف، ایشون میگه چه مبارک است زادروز ابرمردی که جهان را از شر دغلبازان و ستمگران سراسر عالم تطهیر خواهد کرد و مستکبران جهان را سرکوب و مستضعفان جهان را وارث زمین خواهد کرد. چه مبارک است روزی که جهان از همه این دغلبازی ها و فتنه انگیزی ها پاک شود و یک حکومت عدل الهی بر سراسر جهان گسترش یابد و همه منافقان و حیلگران از صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حق تعالی بر همه بسیط زمین افراشته گردد. چه خوش است آن روز که تنها قانون عدل اسلامی بر بشریت حاکم بشه و کاخهای ستم و کنگره های بیداد فرو ریزد. اون روزی که قایت بعثت انبیاء علیهم صلوات الله و حامیان اولیاء علیهم السلام تحقق یابد، برکات خداوند بر زمین نازل شود و قلمهای ننگین و زبانهای نفاق افکن، رسانه ها و روشنفکرنماهای فاسد، این زبانها و قلمها شکسته و بریده شود و سلطان حق تعالی بر همه عالم پرتو افکند و شیاطین و شیطان صفتان منزوی شوند و این سازمانهای دروغین حقوق بشر از دنیا برچیده شوند تا اون وقت حقوق بشر واقعی اجرا بشه، چون اینا مانع اجرای حقوق بشرن، چون اینا جایی که حقوق بشر واقعا ضایع میشه سکوت میکنن، توجیه میکنن، یه جایی میگن یه جایی نمیگن، به منافع آمریکا و صهیونیستا کار دارن. این یعنی مبتذل کردن حقوق بشر. دنیا تشنه یک نهاد واقعی حقوق بشری است که بدون تبعیض و واقعی صادقانه قاطعانه هر جا نقض میشه حقوق انسان واقعا دخالت کنه، چون این نظامی وجود نداره. بعد میگه انشاءالله با عنایات خاص ولی عصر ارواح نافدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد، مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز خواهند شد. امید است اون حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم جهان به نور مبارکش روشن شود. بعد جای دیگه میگه ولی تا ایشان نیامده اند ما باید در راه ایشون فداکاری کنیم. این نگاهی است که امام داره به مسئله انسانی در سطح جهان. شما خط امام رو جز به این شکل نمیتونید معنا بکنید. کسانی که میخوان انقلابی ستیزی بکنن در جامعه، جوانان رو با پوشش و ادای شعارهای عقلانیت و که آقا اینا هیجانات افراطی و اینا سرد سازی کنن، منجمد کنن، بیتفاوتی و یأس رو گسترش بدن، سیاست زدائی کنن و مزیت نسبی خط امام در سطح جامعه و دانشگاه رو که انقلابیگری و روح انقلابی و جهادیش حذف کنن و آرامسازی کنن و جبهه فکری لیبرال دموکرات مذهبی و سوسیال دموکرات مذهبی رو دوباره در کشور و حتی تو حاکمیت بازسازی بکنن و پست‌های کلیدی انقلاب رو فتح خاموش به اصطلاح بی سر صدا فتح بکنن، کسانی که میخوان از مزایای گفتمان‌های و جناح با دستبندی‌های چپ و راست سابق با مبهمگویی استفاده کنن، بین دو تا صندلی بشینن، از مزایای دو تایش استفاده کنن، مسئولیت هیچ کدومش رو نپذیرن، کسانی که میخوان به لوازم نظری و ملزومات عملی ایده های سازشکاران تصریح نکنن، با گاز و ترمز بازی کنن، یه چیزی بگن باز پس بگیرن، باز یه چیزی خلافشو بگن، همینطور هی تست کنن و کم کم برن جلو تا حساسیت زدایی و غیرت زدایی بکنن، کسانی که از شفافیت میگریزن و به ملزومات نظری و عملی این شعارها تن نمیدن و ادبیات ریاکارانه رو، یک گفتمان وصل پینه‌ای رو راه میندازن، یک کم اصولگرا، یک کم اپوزیسیون، یک کم انقلابی، یک کم مشارکتی، یک کم کارگزارانی، یک کم حزب اللهی، یک کم نهضت آزادی، هم تو قاطپتی، یک کم لیبرال، یک کم اسلامی، هم از شفافیت تئوریک را عبور کنن و بگریزند، هم از پاسخگویی عملی تن ندن. این استراتژی، استراتژی که در برابر خط امام به جایی نخواهد رسید. روزی مجبور میشن صریحا مرزبندی کنن با گفتمان امام و ضد خط امام، با گفتمان بازی با کلمات. اینجوری با روش اضطراری و پراگماتیستی نمیشه پیش رفت. با حالت تذبذب بین این که بالاخره با ولایت فقیه هستیم نیستیم، از خط قرمزا میخوایم رد شیم، اسم رهبری و ولی فقیه و امام و خط امام رو ببریم، تو مشکلات اینا رو مسئولیت کارهای سخت تو مشکلات به دوش نظام و خط امام بندازیم، تو عقب نشینی از اصول اینا رو شریک خودمون قلمداد بکنیم، ولی اون موقعی که میخوایم به غرب علامت بدیم و مخالفین داخلی و خارجی رو سازماندهی بکنیم و یه اهرم فشاری رو نظام و سیستم برای موقعیت‌های مبادا پیدا کنیم، اونجا دوگانگی در مشروعیت، در مشروعیت نظام، مشروعیت دوگانه رو دامن بزنیم، ارزش‌هایی که در دهه 60 دهه امام و خط امام مطرح بود یا تخریب کنیم یا تشکیک کنیم در اونها، یا نسبیشون کنیم، یا معناش رو عوض کنیم، شعارهای انقلاب رو تغییر بدیم، گفتمان صدور انقلاب، انقلابیگری و عدالت اجتماعی رو بکوبیم و تحت عنوان که داریم با افراط مبارزه بکنیم، با ارزش‌های انقلابی مبارزه بکنیم، گفتمان سوزی علیه خط امام برای گفتمان سازی لیبرال مذهبی، اینا همه تاکتیکاییه که داره به کار بسته میشه و البته که به جایی نخواهد رسید با هوشیاری شما و نسل شما. امیدواریم انشاءالله موفق باشید و با مطالعات اسلامی و انقلابی به لحاظ ذهنی خودتون رو با این مفاهیم هرچه نزدیکتر بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.